ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستم با خبرهای این بخش خبری. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پی حملات وحشیانه رژیم قاسب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به ایران با صدور بیانیه اعلام کرد حمله وحشیانه امروز رژیم ددمنش و جنگ افروز صهیونی و دولت متجاوز و تروریستی آمریکا به میهن عزیزمان در میانه دور سوم مذاکرات بار دیگر ماهیت کودک کشی و جنایت پیشگی و ضد بشری رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا را به جهان ثابت کرد و نشان داد که این جنایتکاران به هیچ عهدی پایبند نبوده و حقوق بشر و قوانین بین‌المللی تنها بازیچه و دستاویزی برای غارت و کشتار مظلوم جهان است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است این جنایت و تجاوز در واقع روند ناکامی آمریکا و مجازات و تزلزل رژیم قاسب قدس را تشدید خواهد کرد و این بار بیش از گذشته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حمایت ملت سرشور و متحد ایران به این جنایت و تجاوز همان گونه که فرمانده مقتدر کل قوا حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای عزیز تاکید فرموده بودند پاسخ کوبنده و پشیمان کننده خواهند داد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام کرد همانند گذشته پشتیبانی کامل تسلیحاتی و تجهیزاتی از رزمندگان دلاور ملت بزرگ ایران را برای تداوم عملیات‌های وعده صادق 4 و شکست دشمنان استمرار خواهد بخشید. فرمانده قرارگاه مرکز خاتم الانبیا اعلام کرد عملیات بی‌وقفه نیروهای مسلح تا شکست قطعی دشمن ادامه خواهد داشت. سردار سرلشکر عبداللهی به خبرگزاری صدا و سیما گفت همانطور که اعلام کرده بودیم در پاسخ به تجاوز بی‌شرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی سراسر سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکای جنایتکار در منطقه زیر ضربات کوبندگی موشک‌های ایرانی قرار گرفت و این عملیات بی‌وقفه تا شکست قطعی دشمن تداوم خواهد یافت. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا تأکید کرد با توجه به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونی به ایران اسلامی ضمن هدف قرار دادن سرزمین‌های اشغالی همه پایگاه‌ها و منابع و منافع آمریکایی در کل منطقه برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هدف مشروع تلقی می‌گردد. سردار عبداللهی افسود ملت قهرمان و شجاع ایران اسلامی آرامش خود را حفظ نماید، نیروهای مسلح کشور از ملت و منافع ملی قاطعانه و با صلابت دفاع خواهد کرد. وزیر امور خارجه کشورمان به شبکه آمریکایی NBC ضمن تاکید بر اینکه ایران قصد حمله به کشورهای حوزه خلیج فارس را ندارد بلکه حملات به پایگاه آمریکا در منطقه یک اقدام دفاعی است گفت ما نمیتوانیم بنشینیم و نظاره‌گر باشیم. آقای عباس عراقچی در پاسخ به سوال موجه این شبکه افزود مقام‌های عالی رتبه ایران و رئیس جمهور در سلامت هستند اما ممکن است یک یا دو فرمانده را از دست داده باشیم. نایب رئیس شورای امنیت روسیه با اشاره به ادعاهای رئیس جمهور آمریکا درباره پایان دادن به چندین جنگ گفت این صلح‌بان بار دیگر با حمله به ایران چهره واقعی خود را نشان داد. دیمیتری مدودوف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت مذاکرات با ایران یک عملیات پوششی بود. هیچ کس در این مورد شکی نداشت. هیچ کس واقعا نمیخواست در مورد چیزی مذاکره کند. مدودوف با طرح این سوال که چه کسی صبر دارد تا منتظر پایان ننگین دشمن خود بماند تصریح کرد آمریکا تنها 249 سال قدمت دارد اما امپراتوری ایران بیش از 2500 سال پیش تأسیس شده است. موج محکومیت‌های جهانی به تجاوز آمریکای صهیونی به خاک ایران. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه تجاوز نظامی آمریکا با رژیم صهیونیستی را به خاک ایران محکوم کرد و آن را ناقض اصول و هنجارهای اساسی حقوق بین‌الملل خواند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در پیامی در صفحه اجتماعی خود نوشت اقدام نظامی یک جانبه آمریکا و اسرائیل غیر قابل قبول است. برزیل با ابراز نگرانی فراوان حمله به ایران را محکوم کرد. پترو رئیس جمهور کولومبیا نیز در صفحه اجتماعی خود نوشت ترامپ امروز اشتباه کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین خواستار توقف فوری اقدامات نظامی در منطقه شد و گفت حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی ایران باید محترم شمرده شود. وزیر خارجه مالزی هم تجاوز به ایران را بسیار نگران کننده خواند و گفت این حمله به وضوح اصول حقوق بین الملل را نقض می کند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها شد و بدون اشاره به تجاوز آمریکای صهیونی از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست تعهدات خود را بر اساس قانون بین الملل رعایت کنند. جنبش حزب الله لبنان نیز ضمن اعلام همبستگی کامل با جمهوری اسلامی ایران از همه کشورهای منطقه خواست که با طرح خصمانه آمریکای صهیونیستی مقابله کنند و نسبت به عواقب آن آگاه باشند. حزب الله ابراز اطمینان کرد که آمریکا و اسرائیل در این حملات سیلی محکمی خواهند خورد. قسام شاخه نظامی جنبش حماس هم با تبریک پاسخ ایران به تجاوز صهیونیست آمریکایی در چارچوب عملیات وعده صادق 4 اعلام کرد اعتماد کامل خود را به نیروهای مسلح ایران، سپاه پاسداران قهرمان و تواناییشان در وارد کردن خسارات سنگین به متجاوزان و درس‌های بازدارنده‌ای که آنان را سر جای خود بنشاند اعلام می‌کنیم. انصارالله یمن هم با اعلام همبستگی با ملت، دولت و رهبر ایران اعلام کرد حمله صهیونیستی آمریکایی با هدف بازطراحی منطقه و تحقق خاورمیانه جدید انجام می‌گیرد. انصارالله تأکید کرد تجاوز آمریکا به ایران و ملت آن نمی‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به تسلیم وادارد و اراده آن را در هم بشکند. سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان نیز در بیانیه اعلام کردند در حملات به ایران مشارکت نداشته اما در ارتباط نزدیک با آمریکا، اسرائیل و شرکای منطقه‌ای هستند. ترویکای اروپا بدون محکوم کردن تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، حملات تهران به پایگاه آمریکا در منطقه را محکوم کردند. معاون اول رئیس جمهور گفت مردم هیچ نوع نگرانی بابت تامین مایحتاج و سوخت نداشته باشند و دستگاه‌های اجرایی متناسب با ماموریت‌های محوله نسبت به تامین نیازها اقدام خواهند کرد. آقای عارف با تاکید بر اینکه همه چیز تحت کنترل است افزود هیئت دولت از مدت‌ها پیش حمله مجدد رژیم صهیونیستی آمریکا را پیش بینی کرده و برای این شرایط کارگروه‌هایی در نظر گرفته شده بود که به محض حمله کار خود را آغاز کردند. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد استانداران با اختیارات کامل که دولت به آنان تفویض کرده مشغول خدمت هستند. یک خبر دیگر، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد تأمین و توزیع سوخت در تمام جایگاه‌های کشور به صورت پایدار و بی‌وقفه در حال انجام است. ضمن آنکه به منظور سهولت در سوختگیری خودروهای سوخت‌رسان سیار در نقاط پرتردد مستقر شده و جایگاه‌های CNG نیز با تمام ظرفیت آماده خدمت رسانی به خودروهای دوگان سوز است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از هموطنان خواسته ضمن حفظ آرامش و اطمینان خاطر تردد تانکرهای سوخت رسان به سمت جایگاه‌ها را تسهیل نمایند. شنوندگان عزیز ارجمند، سپاس از توجه شما. شب بخیر.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن، از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن رادیو ایران، همون رویای ما هموطن، چه که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
فإن مع العسر یسرا.
خدا که دیده ما کردیم که ما چه دلیل داریم بیان بگو.
نصرت دست خدا.
شهادت پایان نیست، آغاز است. We'll be right back.
مسلمانان نمی میرند.
اسکجولینگ آفیسر بود، یعنی در حقیقت برنامه های پروازی رو نظارت میکرد، مینوشت نظارت میکرد و که پروازها هر کدوم سر زمان خودش انجام بشه مشکلاتشون رو برطرف میکرد، در این حال که خودش پرواز میکرد و آموزش هم میداد، معلمی هم میکرد.
ایشون یه سوالی از من کرد در مورد سیستم ناهبری، من یه جواب میدادم چون بذار خودم فهم کردم همیشه آدم مقتدری هستم، حرفایی که میذارم خیلی خوب قبول میکنه و فرام میشه. گفت نه اینه که شما میگید درست نیست، اگه درست بود چی؟ گفت میذارم از پرواز کنم. گفتم بیا سر رفت کتاب وارد شو نگاه کنید نه اینه ما گفتیم درست نیست، ما رو گذاشت کنار، ما رو پرواز نبرد، یه نفر دیگه انتخاب کرد رفت، ما دانگرید شدیم از پرواز یه نفر بذارن زمین، دوستان من میدارن این امتیاز منفیه براش.
هیچ گونه منو ناراحت هم نکرد، اذیت هم نکرد و اون مذهبی هم که داشت واقعی بود، تظاهرم.
در یک روزی که میخواست بره نماز جمعه گفته بودن حق ندارید که برید نماز جمعه، حزب خلق مسلمان یا عوامل سیاسی نظامی اون که در رخنه کرده بودن در پایگاه دوم شپری میخواستن جلوی اینا رو بگیرن. این آقایون کفن پوشیده بود و با یارانش، با بچه‌هایی که حزب‌اللهی بودن، دوستانش بودن، رفتن برای نماز جمعه که بعد از اون ایشونو دستگیر کردن، می‌خواستن محاکمش کنن که خلبانای گردانای پروازی ایشونو، چون به هر حال می‌شناختن، معلمشون بود، خلبان بود، فرمانده‌شون بود، ایشونو نجات دادن، یعنی در حقیقت فراری دادن به سمت تهران.
جنگ ما با عراق یک جنگ مقطعی و موضعی است که نه به خودش شروع میشه و نه در خودش ختم خواهد شد.
فرمانده جواد فکوری.
شبتون بخیر هموطنان عزیزم، همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم، اگرچه که ممکنه این آرزو در شرایطی که الان هستیم کمی سخت و دور به نظر برسه. مطمئنن شما دلنگران هستید، دلنگران روزهای آینده هستید، دلنگران هموطنانتون هستین که این روزها، این ساعتها بهتر بگم، آسیب دیدن از حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به خاک سرزمین عزیزمون ایران. اما مطمئنن همه تلاش ها داره صورت میگیره که خدمت رسانی به بهترین شکل به این دست از هموطنانمون صورت بگیره. اطمینان خاطر داشته باشین که فرزندان شما در نیروهای مسلح تمام تلاش خودشون رو خواهند کرد برای اینکه از این آب و خاک به خوبی دفاع بکنن و پاسخ درخور و در شأن متجاوز رو بهش بدن.
فإن مع العسر يسرا.
خدا که دیده ما کردیم که، ما چه دلی داریم بیان بگو.
نصرت دست خدا.
شهادت پایان نور آغاز.
قهرمانان نمی میرند.
اسکجولینگ آفیسر بود، یعنی در حقیقت برنامه های پروازی رو نظارت میکرد، مینوشت نظارت میکرد و که پروازها هر کدوم سر زمان خودش انجام بشه مشکلاتشون رو برطرف میکرد، در این حال که خودش پرواز میکرد و آموزش هم میداد، معلمی هم میکرد.
ایشون یه سوالی از من کرد در مورد سیستم ناهبری، من یه جواب میدادم چون بذار خودم فهم کردم همیشه آدم مقتدری هستم، حرفایی که میذارم خیلی خوب قبول میکنه و فرام میشه. گفت نه اینه که شما میگید درست نیست، اگه درست بود چی؟ گفت میذارم از پرواز کنم. گفتم بیا سر رفت کتاب وارد شو نگاه کنید نه اینه ما گفتیم درست نیست، ما رو گذاشت کنار، ما رو پرواز نبرد، یه نفر دیگه انتخاب کرد رفت، ما دانگرید شدیم از پرواز یه نفر بذارن زمین، دوستان من میدارن این امتیاز منفیه براش.
هیچ گونه منو ناراحت هم نکرد، اذیت هم نکرد و اون مذهبی هم که داشت واقعی بود، تظاهرم.
در یک روزی که میخواست بره نماز جمعه گفته بودن حق ندارید که برید نماز جمعه، حزب خلق مسلمان یا عوامل سیاسی نظامی اون که در رخنه کرده بودن در پایگاه دوم شکاری میخواستن جلوی اینا رو بگیرن. این آقایون کفن پوشیده بود و با یارانش، با بچه هایی که حزب‌اللهی بودن، دوستانش بودن، رفتن برای نماز جمعه که بعد از اون ایشون رو دستگیر کردن. میخواستن محاکمش کنن که خلبانای گردانای پروازی ایشون رو، چون به هر حال میشناختن، معلمشون بود، خلبان بود، فرماندهشون بود، ایشون رو نجات دادن، یعنی در حقیقت فراری دادن به سمت تهران.
جنگ ما با عراق یک جنگ مقطعی و موضعی است که نه به خودش شروع میشه و نه در خودش ختم خواهد شد.
فرمانده جواد فکوری.
تا من از سال 1352 با ایشون آشنا شدم. ایشون از اون موقع تقریبا درجات بالا بود، اون موقع سرگرد بودن و بنده اون موقع سروان بودم. ایشون من باشون آشنا شدم. یکی از خلبانای به نامی بود که هم از نظر پروازی و هم از نظر دیسیپلین نظامی واقعا بسیار آدم دقیق و واقعا توی همه کارها با دقت کارهاش انجام میداد. بنده فرج الله براتور هستم، سرتیپ دوم خلبان، متولد 1124 هستم و دوره خلبانی رم در آمریکا گذراندم سال 1967 و مدتی بعد از اومدن به ایران حدود 4 سال هواپیمای F5 رو پرواز کردم و بعدم هواپیمای F4 رو از سال 51 پرواز کردم. جمعا حدود 3700 ساعت پرواز دارم با هواپیمای F5 و F4. اگر بخوام از اخلاق بگم که ایشون قبل از انقلاب از خلبانایی بودن که هیچ وقت روزهشون قطع نمیشه. ماه مبارک رمضان کلن یک ماه رو روزه
نمکی. فکوری دستور داد که با حد اکثر قدرت به پایگاه های هوایی عراق حمله بکنیم، برای اینکه باندهای فرودگاهشون رو بزنیم، شلترها و مخازن سوخت و این چیزها رو بزنیم که اینا نتونن پرواز بکنن. برای اینکه ساعت 9 شب صدام سخنرانی کرد و گفت که من دست به جوانانم دستور دادم که وارد مرزهای ایران بشن و اونها وارد شدن. فکوری هم آدم استراتژیستی بود، ایشون دستور داد که به شدت پایگاه های هواییشو بزنن. وقتی پایگاه هوایی رو زدیم بلافاصله دستور داد که سویچ کنیم توی به اصطلاح انهدام پالایشگاهاش، چون اطلاعیه داشتیم از اداره دوم که پالایشگاه‌های عراق فرآورده های نفتی که تولید میکنن کفایت کار کشور عراق رو میکنه و حتی چیزی هم به بیرون صادر میکنه.
فرمانده جواد فکوری.
نیروی هوای عراق روزی که حمله کرد بسیار میخواست اون خاطره یه جنگ 1967 اسرائیل رو صدام حسین میخواست در خواب و خیال خودش میخواست اینو تجدید بکنه. قسمت اعظم نیرویی که عراق تونسته با اون نیرو به ایران حمله کنه، من میتونم بگم یا از کار افتاده و اینکه سرنگون شده. و من به طور حد میتونم بگم بین 80 تا 90 فروند هواپیمای شکاری عراق رو ما زدیم.
سرتیپ خلبان فرج الله براتپور.
زمانی که جنگ شروع شد ایشون فرمانده نیروی هوایی بود و واقعا فعالیت ایشون شب و روز بود در زمان جنگ، تا زمانی که بود و تا زمان شهادتش. شب و روز ایشون تو اون بحبوحه اول جنگ ایشون خیلی زحمت کشید، خیلی تلاش کرد و دستوراتی که ایشون میداد واقعا همش به جا. یعنی روز اول جنگ ما طرح البرز داشتیم. طرح البرز برای پایگاه‌ها و هدف‌های ما، هر پایگاه هدفی داشت که می‌رفت هدف خودش رو می‌زد. ولی ایشون در روز دوم گفت که باید پالایشگاه‌ها و تلمخونه‌هاشون هم بزنید، که ما در عرض تقریبا یک ماه خورده دو ماه نشد، حدود 40 روز ما صادرات نفت عراق بیش از 4 میلیون بشکه در روز بود رساندیم به صفر. یعنی تمام تلمخونه هاشو زدیم، پالایشگاهاشو گسترم میزدیم که کشورهای مثل عربستان و کویت و بحرین و قطر و اینا بهش سوخ میرساندن برای تجهیزات جنگیش، که چون دیگه پالایشگاهاش نمیتونستن سوخ بدن. و همچنین ما نمیذاشتیم که برایش سوخت از خلیج فارس وارد میشه یا کمکی از خلیج فارس وارد میشه.
با حملات نیروی هوایی ایران تمام پایگاه‌های هوایی عراق به جز پایگاه الولید نابود شد. صدام هواپیماهای جنگی جدیدی خریداری کرد و همه آنها را در دورترین و امن‌ترین پایگاه هوایی خود یعنی الولید مستقر کرد. نیروی هوایی ایران عملیاتی به نام H3 برای نابودی این پایگاه طراحی می‌کند. محمد علی صمدی، مستندساز و پژوهشگر دفاع مقدس.
دو تا عملیات بزرگ داره ارتش جمهوری اسلامی در طول جنگ. این دو تا عملیات سال اول جنگ اتفاق افتاده، ولی بزرگترین عملیات های نیروی هوایی ارتش ماست. یکی عملیات کمان 99 که فردای آغاز جنگ انجام شد با 140 فروند جنگنده در پاسخ به حمله روز قبل عراق. یکی هم عملیات حمله به پایگاه های الولید در مرز اردن و عراق، معروف به حمله به H3. توجه داشته باشین که عملیات حمله به H3 از پیچیده ترین عملیات های تاریخ جنگ های هوایی است، یعنی رکوردش در جنگ های هوایی ثبت شده تو پیچید در از نظر پیچیدگیش، و یکی از طراحانش جناب شهید فکوری است.
سرتیپ خلبان، فرج الله براتپور.
شهید فکوری، من خواستم تهران خدمت شما کردستیم، دستور این عملیات دادن که برای انجامش گذاشتن برای 15 فروردین و بندرم فرمودن که لیدری پرواز رو به عهده میگیرم. تام چش خلبانا رو صدا کردیم، اومدن پست فرماندهی و به خاطری که این عملیات لونره مثل مرتبه اولش، دستور داده شد که تا وقتی که ما برمیگردیم هیچ گونه ارتباطی از پایگاه به بیرون نباشه، تمام قطع، حتی با تهران، حتی مخابرات پایگاه و پرسنلی هم که در پست فرماندهی بودن بیرون نرن تا ما موقعی که بمب زدیم برگشتیم دیگه. در اثر طوری عمل شد که خبردار نشدن.
سرتیپ خلبان، علیرضا نمکی.
3 تا هواپیمای F5 بلند شدن و رفتن همزمان. ساعت 8:30 دقیقه مثلا H3 زده شد، 8:30 دقیقه هم شمال عراق کرکوک زدن که توجه دفاع هوایی عراق تماما جلب شد به شمال. اونجا رو اصلا متوجه نشدن و اینا رفتن و برگشتن. خب یه همچین من توی چیزش دستور عملیاتیش خوندم، نوشته بود که به اصطلاح احتمال خسارت‌های خودی، نشون احتمال داره که همه 8 فروند هواپیمای جنگنده از دست بره، هر کدومشون به علت یه 4 تا هواپیمای رهگیر عراقی میزد تو دسته اینا، یکی به عنوان کمبود سوخت میپرید درون، یکی میرفت اون ور میخورد زمین، یکی میرفت اون طرف گیرش میداختن میزدنش، به هر صورت متلاشی میشد اون دسته پروازی. باید عملیات طوری انجام میشد که نفس از کسی در نیاد تا این عملیات انجام بشه. فقط کافی بود یه فروند هواپیما از پایگاه مثلا کرکوک بلند شه. وقتی رفتن کرکوک رو زدن و رفتن، ارتش عراق گفت تموم شد، حمله امروزشون ایرانیا به کرکوک تمام شد. متوجه نبودن که همین ثانیه ای بعد اشتیری زده میشه.
آخرین گزارش هایی که به ما رسیده این استش که تعدادی هواپیمای توپولوف، رادار و تاسیسات این مراکز صدمه خورده و به خصوص هواپیماها از بین رفتن در این پایگاه به نام H3 یا H3 نامگذاری شدن. همطور که مراجعه تمام اینها H3 هستند و ما هم اینها را به نام H3 میشناسیم.
26 فروردین 1360، سرتیپ خلبان، فرج الله براتپور، لیدر دسته عملیات H3.
برای خلبان نیرو هوایی تقریبا عادی بود، به اضافه اینکه یه مقدار مسافت بیشتری رو در خاک عراق ما پیمودیم، ولی کلن خواستیم درسی بدیم به صدام که بدون ما قادر هستیم هر هدفی رو در هر کجای خاک عراق باشه منهدم بکنیم. و ضمناً خواستیم یک درسی دیگری بهش بدیم که نباید شهرها رو بزنه و اگر جنگ هست باید مناطق نظامی مورد هدف واقع بشه، نه اینکه مردم بی‌دفاع. اما در این ماموریت این درس بود.
حتما شنیدید که اگر نیروی هوایی نبود واقعاً صدام به اهدافش میرسید. ما در همون روزای اول جنگ روزی حدود بالای 200 سورتی پرواز می کردیم. ما در 45 روز اول جنگ بیش از 10,000 سورتی پرواز نیروهای انجام داد، چه پروازهای جنگی، چه داخل خاک دشمن، چه پشتیبانی از نیروهای زمینی که البته بعضی جاها از مرز خالی بود و نیروهای دشمن همینطور تانکا می آمدن داخل خاک که ما مجبور بودیم بریم بزنیم. و روزش ششم، تقریباً روز ششم جنگ بود که دیگه اون لشکر ده عراق نزدیک بود که از پل کرخه عبور بکنه. اگر از پل کرخه عبور میکرد و میآمد پایگاه دسپور رو میگرفت، خوزستان از دست ما رفته بود.
محمد علی صمدی، مستندساز و پژوهشگر دفاع مقدس.
آقای جواد فکوری شهرتش به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی است. منتها ایشون مدتی وزیر دفاع هم بودند.
ژیلا زرخاک، همسر شهید جواد فکوری.
یه روز اومد خونه که دیگه چیز شده بود، دیگه مشاور شده بود. آخه ایشون چندین بار استعفا داد
از وزارت دفاع.
با هر دو قبول نمی کردن.
چرا؟
گفتن
چرا استعفا می دادن؟
خب دیگه خیلی چیزایی دیده بود که واقعا میدونست انجام نمیشه، حرفای زده بود که میدونست انجام نمیشه و چه فایده داره موندن من. بعد تا بالاخره قبول شد و که آقای نامجو شدم وزیر دفاع، بعدم خودش شد مشاور در ستاد مشترک، بعد بیشترم با آقای تیمسار فلاحی کار میکرد.
سرتیب خلبان، فرج الله برادفور.
یک طرحی ما داریم که طرح حساب تخریبه. موقعی که دشمن یه پایگاهی رو دیگه نزدیک بگیره، این طرح تخریب رو انجام میدن، یعنی جاهای حساس رو با منفجر میکنن که دشمن نتونه به زودی استفاده بکنه. هواپیماهایی که پروازی هستن بلافاصله از اون پایگاه میبرن جای دیگه و اونها هم که پروازی نیستن منهدم میکنن. اینطور طرحی ما داشتیم، یعنی همه دارن، همه کشورها دارن. و اینو فرستاده بودن برای ایشون، نامه رو که باز کرد خوند و دید چنین چیزی نوشتن که طرح تخریب در پایگاه دسپور، چون دیگه توپخانه دشمن پایگاه رو میزد، انقدر نزدیک شده بود. و این بود که ایشون با مش کوبیده بود روی میز و گفته بود تا یک خلبان من زنده است من این طرحو انجام نمیدم، که دستور داده بود همین عباس محسنی که ایشون برداشته بود برده بود به ستاد مشترک داده بود و گفته بود فرمانده نیرو چه این گفته. اونا هم گفته بودن دست مسئولیتش با خودش. این بود که تعدادی از همون خلبانه که دسول بودن و تعدادی هم از تبریز خلبانه پنج رفتن کمک دسولی ها. به ما هم که پایگاه همدان بودیم دستور داد که ما را میرفتیم از پشت نیروه عراقی رو میزدیم و طوری شد به قدری بمباران کردن چه دسول چه ما، انقدر این نیروی دشمن رو که داشت نزدیک بود عبور بکنه از پل کرخه و بیاد و دسول رو و خوزستان رو بگیره، این بود که با این دستور ایشون این لشکر از بین رفت و عقب نشینی کردن و دیگر نتونستن.
دو روز پس از شکست حصر آبادان، در شامگاه هفتمین روز مهر 1360، سرتیب جواد فکوری به همراه سرلشکر ولی الله فلاحی، جانشین ستاد مشترک ارتش، سرتیب موسی نامجو نماینده امام در شورای عالی دفاع و فرمانده دانشکده افسری، یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمد علی جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر تصمیم می‌گیرند به تهران رفته و این پیروزی‌ها را گزارش دهند. ژیلا زرخاک، همسر شهید جواد فکوری.
که اصلا قرار نبود بره. اومد خونه به من گفت ژیلا من میخوام برم جب. گفتم تموم شد که تو کارو برات دیگه، که خورده به خونه برس. باور کنیم ما این خونه که گرفته بودیم مال یکی از اقواممون بود. یه کارایی که یک هرگز نکرده بود تو زندگی من. تمام این صندلیای ما از این حسیریا بود و اینا تمامو با روغن جلا تمیز کرد و علیزو برداشت برد همو تمام تو همو ضد عفونی کرد. اصلا یه کارایی که هرگز نکرده بود. خلاصه گفتش که نه دیگه، چون تیمسار فلاحی گفته من میرم، تو سه روزم بیشتر طول نمیکشه. گفتم باشه. دو دفعه رفت از پله‌ها پایین، باز اومد بالا. من اصلا بهم الهام شده بود. شب قبلش هم با من تلفنی صحبت کرد. انوشم میگم خیلی موسیقی دوست داشت و اینا. یه ارگ نزدیک خونم و یه مغازه بود چیزای موسیقی، آلات موسیقی میفروخ. بعد به من گفت لباس بره بخره، این انقدر خوشش اومده از این اینا. گفتم باشه. بعد گفتم تو کی میای؟ گفت من قرار بوده فردا شب.